بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 88 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو بحث میکنیم و همچنان بحثمون در باب علم مدنی فارابی هست و همونطور که عرض کردم علم مدنی فارابی بیس کار ما هست در فلسفه ملا صدرا، بر همین اساس هم بسیار بسیار مفصل بهش پرداختیم. بحث امروز ما تحت عنوان رشد مدنی و تعلیم و تربیت عمومی در مدینه است که فارابی برای اون جایگاه بسیار بسیار مهمی رو قائله. در ابتدا شروع بکنیم از اون آخرین بحثی که جلسه قبل داشتیم. اگه یادتون باشه فارابی در حقیقت وظیفه ریاست مدینه، وظیفه حوزه ریاست مدینه رو ایجاد فضائل چارگانه در جزء مدینه دانست، یعنی قائل شد به این که فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل اخلاقی، فضائل عملی باید در جزء مدینه نهادینه بشه، در همه سطوح حرم مدینه، از سطوح بالا گرفته تا سطوح میانی تا اون قاعده حرم. منتها جالبه این در حقیقت نهادینه شدن فضائل چهارگانه از دو طریق صورت میگیره، یکی از طریق تعلیم و یکی از طریق تأدیب. منظور از تعلیم در واقع تبیین کردن و آگاهی دادنه. خود فارابی هم میگه به واسطه قول، یعنی در واقع این تعلیمات به وسیله بیان کردن و گفتن و در واقع مطالب رو به سمع مردم رسوندن. و منظور از تأدیب در واقع در وهله اول ایجاد اون ملکات، اون اخلاقیاتی که ما برای رشد مدینه، برای اینکه مدینه به سعادت برسه نیازمندیم که اون اخلاقیات جریان داشته باشه در جامعه. و برای اینکه اون اخلاقیات جریان داشته باشه باید اون ملکات نفسانی ایجاد شده باشه، یعنی در واقع اون بایدها و نبایدهایی که ما در مدینه داریم و ازش به عنوان فضیلت فکری یاد میکنیم باید شکل ارزشی به خودش گرفته باشه و مدینه نسبت به اون بایدها و نبایدها در واقع یک صورت ارزشی قائل بشه. در این صورت هست که در حقیقت ملکات اخلاقی ایجاد شده و به قول فارابی اون اعمال جمیله یا اشیاء جمیله، یعنی همه اون رفتارهایی که برای رسیدن مدینه به سعادت لازمه و ازش تعبیر میکنه به اشیاء جمیله، همه اونها در واقع قنیه ما میشه، یعنی در واقع سرمایه رفتاری ما میشه، سرمایه فکری، سرمایه اخلاقی و ارزشی و سرمایه رفتاری. این سرمایه ها وقتی که فراهم شدند، در واقع مدینه اون راه رشد و تعالی خودش رو طی میکنه. ببینید در فرایند تأدیب فارابی تکیه میکنه، تأکید میکنه بر این که جزء مدینه نسبت به اون رفتارهایی که باید انجام بدن تا اهداف اون جزء که در راستای سعادت کلی مدینه هست تأمین بشه، نسبت به اون رفتارها عشق ورزی داشته باشند. یعنی در واقع نتیجه تعلیم و تأدیب عشق ورزی نسبت به کلیه قوانین، نسبت به کلیه رفتارها، اون قوانین و رفتارهایی که در حقیقت مدینه رو در راستای اون سعادت کلیه یا به تعبیر فارابی اون شایسته ترین خیر در حقیقت قرار میده. که این قسمت رو اگه یادتون باشه ما متنش رو واگذار کردیم به جلسه امروز و از اونجایی که بحث بسیار بسیار مهمی هست، این عبارتش رو در حقیقت یه مروری باید روش داشته باشیم. خب اما اگه یادتون باشه ما در جلسه قبل عرض کردیم که فارابی در ابتدا میاد و نسبت نقش‌های مدنی اعضای مدینه رو با عوامل مختلفی چون فطرت، طبیعت، اراده روشن می‌کنه و قائل است به این که این نقش‌های مدنی که هر یک به عهده می‌گیرند، حالا این نقش‌ها کوچک و بزرگ داره، شدید و ضعیف داره، بعضی از این نقش‌های مدنی در سطح مدیریت مطرح میشن، بعضی از این نقش‌های مدنی در سطح خدمه و کارهای خدماتی مطرح میشن، اون نقش‌های مدنی هم که در سطح مدیریت تعیین میشند، مدیریت‌های جزء هست، مدیریت‌های میانه هست، مدیریت کلیه هست، تا برسیم به اون در واقع رئیس اول و اون مدیریت‌هایی که در حوزه ریاست مدینه وجود داره. همه این نقش ها وابستگی دارد به طبیعت انسانی و وابستگی دارد به فطرت انسانی و همچنین به اراده انسان. البته نسبت اینها با هر کدوم از این سه عاملی که عرض کردم متفاوته. فطرت خب یک امریست مشترک در همه اعضای مدینه و در فطرت آگاهی هایی شکل میگیره، آمادگی هایی به وجود میاد که اون فرد رو مهیا میکنه برای اینکه بتونه در حوزه این چهار فضیلت وارد بشه. منتها بعد از فطرت ما مواجهیم با شکلگیری فرایندی به نام عادت، عرض میخوام فرایندی به نام طبیعت، که این دیگه مربوط است به اون آگاهی های اولیه، تعلیم و تربیت اولیه، اون محیطی که افراد درش به سر میبرند و اون آگاهی های ثانوی بعد از اون آگاهی های اولیه که همه پیدا میکنند و دارند. اون آگاهی های ثانوی متفاوت میشه، اون تعلیم و تربیت ها متفاوت میشه و اینجا آمادگی ها شکل میگیره، آمادگی های مختلف شکل میگیره برای رفتن به سوی نقش های مختلف کوچک و بزرگ مدنی. و بعد اون چه که از نظر فارابی خیلی مهم است اراده است، یعنی اراده به کار میفته در جهت همون چیزی که به طبع شکل گرفته. ولی اگه یادتون باشه عرض کردیم که فارابی تأکید دارد که اراده میتونه یک اراده قوی باشد بر ضد و بر خلاف آنچه که به طبع شکل گرفته و در واقع میتونه طبیعت دیگری شکل بگیره که جایگزین طبیعت اولی بشه. حالا تو بحثای امروز هم ما اتفاقا به این عبارت میرسیم، این که شما میبینید در مدینه ما با اقشار مختلف خواص و عوام مواجه میشیم، بعضی ها حالت عوام پیدا میکنند، بعضی ها حالت خواص پیدا میکنند. فارابی به صراحت قائل است به اینکه این به واسطه کوتاهی افراد است که باعث شده اونها جزء عوام در واقع باشند، که حالا به عبارتش میرسیم و بحث میکنیم. حالا فارابی میگه که فاذا کان کذالک، یعنی حالا که این چنین است، یعنی همین اشاره دارد به بحثایی که در باب فطرت و طبیعت و اراده کرد، میگه حالا که چنین است، فلیس ایو انسان اتفق یکون و صناعته و فضیلته الخلقیه و فضیلته الفکریه عظیمت القوه. میگه این چنین نیست که هر انسانی اون ظرفیت عظیمی رو داشته باشد برای فضیلت نظری، ظرفیت عظیمی رو داشته باشد برای فضیلت خلقی و فضیلت فکری. ببینید گفتیم به حسب فطرت همه یک ظرفیت و مایی، یک حداقل ظرفیتی که مشترک است و برای اون فضائل چهارگانه، اون هم به صورت حد اقلی برای همه فراهم میشه. اما اینگونه نیست که همه انسانها در حوزه فضیلت فکری بتونن نقش قانونگذاری داشته باشن مثلا برای کل مدینه، یا حتی نقش قانونگذاری داشته باشن برای یک نهادی از نهادهای مدینه، مدیریت های میانه یا حتی مدیریت های جزء. ولی افراد دارای فضیلت فکری به حسب همون نقش مدنی که به حسب همون شغلی که داره، حالا اون مغازه‌ای که داره، میتونه در اون حد قانون گذاری داشته باشد و قانون گذاریاش به گونه‌ای باشد که او را در جهت سعادت سوق بده، در جهت موفقیت سوق بده. یعنی در واقع همون مغازه کوچکی که یک عضو مدینه در پایین ترین سطح مدینه در قاعده هرم داره و میخواد اداره بکنه، فضیلت فکری اون در اون مغازه این است که مغازش قانون داشته باشه، خودش برای خودش قانون داشته باشه، باری به هر جهت نباشه. و فضیلت نظری در اون حوزه در واقع اون مجموعه آگاهی‌های نظری است که در اون حوزه باید داشته باشه تا اونو به اون سعادت برسونه. و همچنین فضیلت اخلاقی و فضیلت عملی. اما یکی به حسب همین عوامل فطرت و طبیعت و اراده در واقع شخصیتش جوری شکل میگیره که این فضائل چهارگانه در یک سطح بسیار وسیع‌تری و گسترده‌تری در واقع میتونه متحقق بشه. در حقیقت برای یک جزی از مدینه قانون گذاری داشته باشه یا برای جزئی از مدینه در واقع صنعت اخلاقی رو به جریان بیندازه. لذا میگه این گونه نیست که هر انسانی صناعتش و فضیلت خلقیش و فضیلت فکریش عظیم القوه باشه. فاذن الملوک لیس هم ملوکم بالاراده فقط بل به طبیعه و کذالک الخدم خدمون به طبیعه اولا ثم ثانیا بالاراده. پس بنابراین اون کسی که در جایگاه ریاست واقع میشه، حالا یا ریاست عظما که ریاست کل مدینه باشه یا ریاست وسطا یا حالا ریاست صغرا که در سطوح میانی یا پایینی مدینه باشه، اینها هیچ کدوم اینگونه نیست که فقط و فقط اراده هاشون دستن در کار بوده باشه یا فقط و فقط طبیعتشون دستن در کار بوده باشه. مجموعه عوامل مختلف ارادی و غیر ارادی دست به دست هم میده و یک ظرفیتی در وجود افراد شکل میگیره که این ظرفیت هم در حیطه فضائل نظری هست، هم در حیطه فضائل فکری هست، هم در حیطه فضائل اخلاقی و فضائل عملی. فیکمل ما اعد له به طبیعه. پس ببینید اینجا چقدر جالب نقش اراده رو تعیین میکنه. پس یه آمادگی هایی به طبع فراهم میشه و باز تأکید میکنیم به طبع غیر از بالفطره هست، به طبع متأخر است از بالفطره، به طبع برمیگرده به نحوه تعلیم و تربیت، برمیگرده به خانواده، برمیگرده به عرض به حضور شما که محیط. حالا اون ظرفیتی که به طبع در یک فرد شکل میگیره، اون فرد شروع میکنه به تکمیلش. فیکمل ما اعد له به طبیعه فاذا کان کذلک فالفضیلة النظریة والفضیلة الفکریة العظمى والفضیلة الخلقیة العظمى والصناعة العلمیة العظمى. پس در واقع فضیلت نظری، فکری، اخلاقی، عملی به صورت گسترده ترین شکلش که در حقیقت بحث مدینه و ریاست مدینه، مدیریت مدینه مطرح میشه، آماده میشه در یک شخص. انما سبیلها ان تحصل فی من اعد لها به طبع. راهش در واقع این است که این فضائل حاصل میشه در کسی که به تبع یک آمادگی پیدا کرده و هم زد تباع الفائقه، اینها اشخاصی هستند که به تبع شخصیت‌های فائقی هستند، یعنی در واقع شخصیت‌هایی هستند که توفیق زیادی دارن در جهت به جریان انداختن یا به اجرا در آوردن یک امری در خارج از حوزه فردی خودشون، خارج از حوزه فردی و خانه و منزل خودشون، دقیقاً شکل اجتماعی به خودش پیدا میکنه. زلطبا الفائقه فائقه العظیمه القوا جدن، فاذا حصلت هذه فی انسانن، حالا هرگاه این فضائل چهارگانه به شکل قوی و عظیمش در یک انسانی شکل گرفت، فی انسان ما، یبقا بعد هازا ان تحصل الجزئیه فی الامم والمدن، حالا فقط دیگه کافیست که اون فرد بتواند که فضائل چهارگانه رو در سطوح پایین‌تر از سطح خودش به اجرا در بیاره و به جریان بندازه. و یبقا ان یعلم کیف الطریق الی ایجاد هذه الجزئیه فی الامم والمدن، و کافی است که اون شخص بداند اون مسیر و اون طریقی که اگر اون طریق طی بشه همه این فضائل چهارگانه در جز جز مدینه به جریان میفته، منتها در هر جزئی به حسب اون جزء فضائل چهارگانه خودشه داره. هر صنعتی، هر حرفه‌ای، هر اداره‌ای، هر بخشی، هر نهادی قانون خودشو داره، اخلاق خودشو داره، طرز عمل خودشو داره. اینها نباید با هم دیگه خلط بشه. هر کدوم مشخص باید همه چی در واقع از بالا تا پایین تعریف بشه و بیاد پایین. فان الذی له هذه القوة العظیمه، پس اون کسی که این قوه عظیمه براش هست، ينبغي ان تكون له قدره على تحصيل جزئیات هذه الامم و المدن. اینجا باید اون قدرت رو داشته باشه. حالا این قدرت رو داشته باشه برمیگرده به اینکه باید یک تشکیلاتی داشته باشه. حالا به بعضی از این ابعاد تشکیلاتی هم فارابی بعد در حقیقت اشاره میکنه که باید چی در اختیار داشته باشه. و تحصیلها به طریقین، اولین به تعلیم و تعدیب، یعنی در واقع اون حوزه ریاست مدینه یکی از اصلی ترین وظایفی که به عهده داره تعلیم و تأدیب هست در همه سطوح مدینه. باید این تعلیم و تأدیب در واقع صورت بگیره. و تعلیم هو ایجاد و فضائل نظریه فی الامم و المدن. ببینید اصلا واقعا وظیفه اصلی حوزه ریاست مدینه از نظر فارابی به جریان انداختن تعلیم عمومی فضائل نظری هست. دقت بکنید فضائل نظری که چی بود؟ با توجه به بحثایی که قبلا داشتیم و چه در ابتدای کتاب التحصیل چه در ابتدای کتاب المله که عباراتش هم مرور کردیم در جلسات گذشته، فضائل نظری در حقیقت از هستی شناسی، از عالم شناسی شروع میشه، سر از انسان شناسی در میاره، بعد سر از سعادت شناسی در میاره و کم کم مرحله به مرحله میاد تا برسیم به فضائل فکری و بعد اخلاقی و بعد عملی. حالا این فضائل نظری در حقیقت میگه که تعلیمش باید شکل عمومی پیدا بکنه و تأدیب هو طریق و ایجاد الفضائل الخلقیه و صناعات العملیه فی الامم. خب اما تعلیم باید چگونه صورت بگیره؟ و تعلیم هو به قول فقط، یعنی در واقع از طریق آگاهی رسانی، از طریق تبیین، بیان کردن. خب حالا دقت بفرمایید، ببینید ما اگر این بحث ها رو بخوایم بیاریم در فضای امروز، خب تمام اون چه که مربوط است به حوزه رسانه ها این شامل میشه. البته ببینید این وظیفه‌ای که فارابی به دوش حوزه ریاست مدینه قرار میده واقعا در زمانه فارابی اصلا امکانات خودش رو نداشت، ولی خب با اینکه امکاناتش اصلا وجود نداره، ولی در واقع فارابی طرحش میکنه. خب وقتی بناس یک تعلیمات عمومی در سطح همه اجزای مدینه، در سطح همه بخش‌های مدینه وجود داشته باشه، که این همه بخش‌های مدینه از منزل به منزل شروع میشه تا برسه به محله به محله، تا برسه به مدینه به مدینه، تا برسه به امت که در واقع مجموعه ایست از چند مدینه. خب اینجا در واقع چه نوع نظام تعلیماتی در واقع باید تعریف بشه، چه امکاناتی باید در اختیار باشه تا این کار تا اونجایی که امکان داره در واقع صورت اجرایی و عملیاتی به خودش پیدا بکنه. و تأدیب هو ان یعود الامم والمدنیون الافعال الکائنه عن الملکات العملیه. و تأدیب این است که امم و مدنیون، یعنی کسانی که در مدینه زندگی می کنند، بازگرده افعالشون از اون ملکات عملیه. پس دقت بفرمایید، در تأدیب صورت ظاهری عمل برای ما کافی نیست. اینجا کار حوزه مدیریت مدینه، حوزه ریاست مدینه بسیار بسیار سخت میشه از نظر فلسفه مدنی فارابی، چون اگر فقط و فقط صورت ظاهری عمل بود، خب با یک بخشنامه و با یک در واقع پشتوانه اجرایی و قانونی میشه اون صورت ظاهر عمل رو در واقع آشکار کرد در سطح مدینه. ولی فارابی میگه نه، این صورت ظاهری عمل باید یک پشتوانه نفسانی داشته باشه، از ملکات نفسانی اون عمل صادر شده باشه. به انتن هزه عزائم هم نه و فعله ها، به گونه ای که اراده هاشون برانگیخته شود به سوی آن فعل، و انتسیر تلکه و افعاله ها مستولیتون علا نفوسهم، به گونه ای که این افعال در حقیقت بر نفوس آنها مستولی باشد. یعنی در واقع وجه قالبی رفتار انسانها آنگونه باشد که باید. حالا چگونه باید؟ در همون راستایی که در حقیقت سعادت مدینه رو تأمین میکنه. و یجعلو کل عاشقین لها، بگونه که انگار اصلا عاشق اون رفتاره، عاشق اون عمله. و انهاز العزائم نحو فعل شیء، و در واقع برانگیختن اون اراده ها به سوی انجام اون عمل، ربما کان به قول و ربما کان به فعل، که در اینجا هم قول تبیین، اون چه که امروز تحت عنوان فرهنگ سازی ازش یاد میشه، و ربما کان به فعل. خب این در صفحه 29 رساله التحصیل هست.
عبارت اول تعدیل رو یاد میدونم، بازگشت اعمال از ملکات.
بله، عرض به حضور شما که و تعدیب هو و ان یعود الامم و المدنیون الافعال الکائنه عن الملکات العملیه، به انتن هزه از عزائمهم نحو فعلها، نحو فعلها و انتسیر تلک و افعالها مستولیان علا نفوسهم و یجعلو کل عاشقین لها.
اینجا تو بعده هم در نظر میرسه که اون بسیار ملکه رو مقابله اون حالت عاشقانه رفتار کردن قرار میده تو نیست؟
نه نه،
چون میگه ان الملکات، یعنی اود از یه چیزی به چیزی دیگه.
بله،
اینطور شاید باش به ذهن برسه که اصطلاح از اون حالت ملکه بودن به اون معنای عادت شدنش، اون معنای عادت شدنش خارج بشه و در واقع حالت عاشقانه به خودش بگیره.
نه نه، این عادت از نظر فارابی به اون معنایی که ما امروزه به کار میبریم نیست. ببینید عادت به اون معنایی که امروز مرسوم شده و همه معمولا میشناسن این است که یه عمل شکل ناخودآگاهانه به خودش بگیره. نه، از نظر فارابی عادت در واقع عملی است که به واسطه تکرار صدورش به آسانی صورت میگیره، ولی همچنان آگاهی در واقع درش باید نقش داشته باشه. ببینید، دقت بکنید اینجا رو میگه که ان یعود الامم والمدنیون الافعال الکائنه عن الملکات العملیه به انتن هزه عزائمهم، یعنی در واقع اراده هاشون برانگیخته میشه. در اونجایی که فعل شکل خودکار به خودش میگیره و صورت ناخودآگاه پیدا میکنه، در واقع اون برانگیختگی اراده اصلا لازم نیست، یعنی به صورت غیر ارادی انسان فعل رو انجام میده. ببینید فارابی خیلی تاکید داره اینجا عبارات مختلف، تعبیرات مختلف به کار برده، در واقع یکی این که اراده هاشون عزمه هاشون برانگیخته میشه به سوی اون فعل، گویی این که گویی که نه، در واقع اونا رو مثل عاشق نسبت به اون فعل، نسبت به اون رفتار. و باز دوباره تأکید میکنه و انهاز الاعازم، در واقع باز همون عزمشون جدی میشه بر اینکه اون فعل رو انجام بدن. خب حالا اینجا خیلی مهمه که وقتی بنا شد که تعلیم و تعلم صورت عمومی به خودش بگیره، چگونه میتونه این عمومی شدن در واقع اجرایی بشه؟ همه که در واقع ظرفیت ندارن که فضائل نظری رو به شکل برهانیش و به شکل عقلانیش در واقع دریابند. وقت اینجاست که فارابی دو نکته رو مطرح میکنه. نکته اول این که علوم نظری، فضائل نظری در واقع باید به دو شکل برهانی و تمثیلی و تخیلی در واقع این دو صورت را پیدا بکنه. یعنی در حقیقت فضائل نظری هم میتونه به صورت برهانی و یقینی ارائه بشه و هم به صورت تمثیلی و اقناعی در حقیقت ارائه بشه. یعنی در واقع فضائل نظری میتونه در شکل‌های مختلف تنزل پیدا بکنه به صورت تمثیل‌ها، شکل تمثیلی پیدا بکنه. صورت نازله که ازش تعبیر میشه به شکل خیالی اون امر عقلانی، یعنی در واقع امور عقلانی میتونه در عرصه خیال تنزل پیدا بکنه و وقتی که در عرصه خیال تنزل پیدا کرد میتونه شکل عمومی تری در حقیقت به خودش بگیره. خب ببینید این کاریست که امروز صورت میگیره دیگه. شما الان ببینید یکی از نظری ترین علوم ریاضیات دیگه. این ریاضیات دقیقاً از طریق تمثیل و تخیل سطح به سطح تنزل پیدا کرده تا به اون سطحی رسیده که قابل ارائه به یک کودک پیش دبستانی هست. الان بچه‌هایی که قبل از کلاس اول میرن به پیش دبستانی، شما کتاباشون رو نگاه بکنید، دقیقاً ریاضیات رو درش میبینید. بعد قدم به قدم همینطور تعالی پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه تا میرسه به اون در واقع شکل نظریش. خب وقتی ریاضیات میتونه این چنین باشد، چرا وجود شناسی نتواند این گونه باشد؟ بله، چرا فلسفه نتونه این گونه باشه؟ این یه نکته. اما نکته دوم این که شکل تعلیمات عمومی، خب یه عده‌ای که یه عده زیادی از روی اختیار میان و آماده میشن برای اینکه این تعالیم رو ببینن، ولی یه عده‌ای هم در واقع زیر بار نمیرن و تمایلی ندارن. فارابی میگه که باید اکراه، از طریق اکراه و از طریق اجبار اونا رو تعلیم داد. پس ببینید مسئله برای فارابی خیلی جدیه، یعنی ساختار ریاست مدینه کاملا بر اساس آگاهی عمومی، آگاهی در سطح عمومی در حقیقت مبتنی شده و استوار شده. دقت بکنید وظیفه اصلی حوزه مدیریت مدینه چی بود؟ این بود که فضائل چهارگانه رو در جز جز مدینه نهادینه کنه. اصلا میگه راه اداره مدینه اینه، اداره مدینه در همه سطوحش و از هر حیث بر این اساس استواره که هر چهار فضیلت نهادینه بشه در جز جز مدینه تا اون هدف کلی برآورده بشه، هدف کلی که کل مدینه رو در اون راستا قرار میده. و این میسر نیست الا اون نظام تعلیماتی و تربیتی عمومی، حالا به قول فارابی توان یا کراهن، چه به صورت اختیاری چه به صورت در واقع اجباری. البته خب اینجا ببینید یه عرض به حضور شما که یه حالا نقدی هم به فارابی وارده، حالا این نقد رو هم نمیشه بگیم نقد با توجه به اون دوره تاریخی که فارابی درش به سر میبرده، ولی در بحث تعلیم و تربیت عمومی خب نکاتی رو مطرح میکنه که در واقع اون حوزه مدیریت مدینه شکل قیم معابی به خودش میگیره نسبت به افراد مدینه، نسبت به اعضای مدینه. مثلا شما ببینید در صفحه 31 میگه که و ذالک، این ذالک اشاره دارد به تأدیب تعلیم و تأدیب اعضای مدینه، حالا طوعن یا کرهن. میگه ذالک علی مثال ما یوجد علیه الان فی ارباب المنزل والقوام بالسبیان والاحداث. میگه در واقع قابل این هست که ما مثال بزنیم، این در واقع رئیس مدینه نسبتش با اعضای مدینه در این جریان تعلیم و تربیت عمومی بر وفقش میشه مثال زد اونچه که در ارباب منزل وجود داره. و در به اصطلاح القوام به سبیان و الاحداث، در واقع قیم کودکان و نوجوانان، میگه درست مثل همین رئیس منزل، ارباب منزل که حالت قیم رو داره نسبت به بچه ها و نوجوانان. فان الملک هو مؤدب الامم و معلمها. ملک، خب البته ملک که اینجا صورت فردیش که نیست، که یه فرد که نمیتونه معلم در واقع امت یا امم و معدبشون باشه. که منظور اون حوزه مدیریت مدینه، حالا البته با توجه به نکات بعدی این بیشتر مشخص میشه، این که الان من عرض کردم. فإن الملک هو معدب الامم و معلمها کما ان رب المنزل هو معدب اهل المنزل و معلمهم و القیم به سبیان و الاحداث، هو معدب سبیان و الاحداث و معلمهم. ببینید حالا من کاری به این در واقع قیم معابی ندارم، ولی ببینید اینی که بسیار بسیار از نظر فارابی مهمه و در طول تاریخ ما هیچگاه شکل اجرایی و عملیاتی به خودش نگرفت و حوزه مدیریت مدینه در هیچ دوره از تاریخ حتی بعد از اسلام چنین وظیفه‌ای رو در واقع ما نمی‌بینیم به عهده گرفته باشه. البته فقط و فقط در یه بره این مسئله شکل اجرایی به خودش گرفت، ولی کاملا در جهت منفی، و اون در واقع دوره یه خواجه نظام الملک بود که در واقع در طول 30 سال صدارت عظمایی که داشت یک نهضت نظامی سازی و یک نهضت مدرسه سازی به راه انداخت و در شهرهای بزرگ نظامیه و در شهرهای کوچک مدرسه در سطحی پایین تر از نظامیه در واقع ساخت. و مشهوره که هر سال 1/3 بودجه رو اختصاص به این امر میداد و نظامیه ها خب کتابخونه ها داشتند، خانه های سازمانی برای اساتید داشتند، خوابگاه برای طلاب و دانشجویان داشتند، مطبخی بود که سلف سرویس میکرد در واقع اون طلاب و دانشجویان را، اساتید بر حسب سالهای تدریس درجه بندی میشدن، عنوان در واقع بهشون تعلق میگرفت. یعنی همه اون چه که ما امروز در سیستم های دانشگاهی داریم دقیقاً رو گرفتیست از نظامیه های خواجه نظام الملک. اما ببینید وقتی فارابی میگه فضیلت عملی باید قائم به فضیلت اخلاقی باشد و فضیلت اخلاقی قائم به فضیلت فکری و فضیلت فکری قائم به فضیلت نظری و در فضیلت نظری ممکن است سعادت به درستی تشخیص داده شود و ممکن است سعادت به خطا تشخیص داده شود. هر کدوم این دو فرایند که در فضیلت نظری رخ داد به تبعش ما همون رو در فضیلت فکری میبینیم، در فضیلت اخلاقی میبینیم، در فضیلت عملی میبینیم. آنچه که در نظامیه ها به اجرا در آمد، یعنی فضیلت فکری که در نظامیه ها بود، فضیلت اخلاقی که در نظامیه ها بود، قائم به یک فضیلت نظری درست نبود. بر همین اساس شما میبینید که جزء قوانین نظامیه ها این است که علوم ریاضی، علوم عقلی، علوم طبیعی در واقع تدریس نشه و فقط و فقط علوم نقلی، ادبیات، حدیث، فقه در واقع تدریس میشد. و خب با توجه به اینکه این نظامیه ها در واقع یک دوره 200 ساله رو در حقیقت طی کردند. ما میبینیم که در واقع یکی از عوامل سقوط تمدن بود تا اینکه از عوامل تمدن سازی در حقیقت در عالم اسلام باشه.
بحثش مده همه که بخشی از علوم رو وارد نکردن.
خب این برمیگرده به طرز تفکرشون دیگه، یعنی در واقع اون تفکری که در واقع حالا یه بخشیش برمیگشت به بحث ظاهرگرایی دینی اخباریگری که در واقع اینا داشتن، و خب میدونید که در دوره غزنویان و سلجوقیان اون تفکری که حاکم شد کلام اشعری بود. یعنی در حقیقت ما اگر بخوایم فضیلت نظری این دوره رو تو این مدرسه ببینیم چیه، در واقع باید دست بذاریم رو کلام اشعری. کلام اشعری و البته تفکر اهل حدیث. خب از توی این فضیلت نظری چه فضیلت فکری بیرون میاد، و از تو اون فضیلت فکری چه فضیلت اخلاقی بیرون میاد، و از اون چه فضیلت عملی بیرون میاد، و از این فضائل چهارگانه چه تأثیر و تأثری در مدینه در عالم اسلام اون روز در واقع به جای گذاشته میشه. توجه میکنید؟ ما میتونیم بر اساس علم مدنی فارابی همه ادوار تاریخ اسلام رو مورد نقد و نقادی قرار بدیم، حتی در واقع دوره کنونی که در واقع درش به سر میبریم، به خصوص دوره صفویه، عصر صفویه رو ما میتونیم بر اساس علم مدنی فارابی مورد نقادی قرار بدیم. البته همونطور که من بارها عرض کردم به دوره صفویه که میرسیم ملا صدرا یک خلأهایی رو میبینه در علم مدنی فارابی که جوابگو نیست، و اینجاست که در واقع ملا صدرا دست به یک ترمیمی میزنه و اون خلأها رو شناسایی کرده و بیان کرده که حالا بعد در واقع بهش میرسیم. اما نکته خیلی جالبی که در حقیقت فارابی مطرح میکنه اینه که اونهایی که در واقع حوزه مدیریت مدینه باید گروه‌های رو در اختیار داشته باشه برای اون نظام تعلیم و تربیت عمومی، و اون گروهی که نظام تعلیماتی رو به عهده می‌گیرن با اون گروهی که نظام تربیتی رو به عهده می‌گیرن، خب اینا یک تفاوتایی با هم دیگه دارن، اینا در واقع باید تفاوت بینشون باشه. و همچنین گروه هایی که در واقع تعلیم و تربیت رو به صورت اختیاری به عهده دارن تا اونایی که به صورت اجباری و اکراه به عهده دارن، اینا باید همه متفاوت باشه. ببینید همون نکته است که عرض کردم که در حقیقت فارابی میگه که مدیر مدینه باید یک تشکیلاتی داشته باشه، تشکیلات و نهادهای مختلفی رو زیر نظر داشته باشه.
اینجوریه، اون محدودیت اداره جامعه برای قوه ریاست به وجود نمیاد، بقیه امور مدینه رو باید چجوری اداره کنه؟
یعنی چی؟
خودش امور مالی و امور جهادی اینا مثال سطح اینا رو اصلا به حوزه مدیریت و ریاست مدینه مرتبط نمیدونه؟
چرا دیگه؟ اینا
دست گذاشته فقط رو تعلیم و...
نه دقت بکنید، ببینید میگه که تعلیم و تربیت هر چهار فضیلت در همه اجزای مدینه و در هر جزئی به حسب خودش، توجه میکنین؟ یعنی وقتی میگه تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت عمومی، تعلیم و تربیت عمومی که خب البته مدینه بخش های مختلف داره و هر بخشی تعلیمات و تربیت خاص خودشو داره، البته این تعلیم و تربیت خاص برای هر جزء و هر بخش مدینه غیر از اون تعلیم و تربیت عمومی است که به صورت مشترک همه باید در واقع اموری رو بدونن. اون فضائل نظری که شامل شناخت عالم، شناخت هستی، شناخت خداوند و اون تعلیماتی که شامل شناخت انسان میشه و سعادت انسان، اینکه کمال و سعادت انسان در چیه، ببینید اینا همه اون بخشای مشترکی است که همه باید در واقع بدونند. علاوه بر اون در واقع اون تعلیم و تربیت خاص هر بخشی از مدینه که حالا قبلا مثال میزد جزء مالی مدینه یا جزء جهادی یا نظامی مدینه، اینا هر کدوم برای خودشون در واقع تعلیم و تربیت خاص خودشونو دارن.
مثلا متکفل عمران جامعه هم دو سه بارو فهمیدید هستی که یکی
از بله
اینا... الان چجوری در این مسئولیت خط مثلا تعلیم و تعلیم تعدیب جامعه جمع میشه با این؟
یعنی چطوری جمع میشه؟
این هم تو همین
یعنی اصلا تا اینا نباشد که اون صورت نمیگیره.
درسته، چجوری متکفل و تأمین کننده عمران جامعه در حد خیلی بهرمندیه تک به تک افراد هم میشه این موضوع؟
خب ببینید وقتی همه انسان ها نقش مدنی به عهده دارن و این نقش مدنی در جهت رفع نیاز دیگران هست در اون حدی که طرف توانایی داره، خب این در واقع به خصوص که فارابی دست میگذاره رو این که در اشیاء طبیعی باید به گونه ای تصرف بشه که اونها مفید به حال مدینه باشن. خب ببینید همه اینا در واقع ثروت ایجاد میکنه، کالا ایجاد میکنه، عمرانی به بار میاد، توجه میکنید؟ حالا ببینید نکته که خیلی جالبه اینه که ببینید فارابی میگه که ما حاصل این تعلیم و تعلم باید چی بشه. این نکته خیلی مهمه. ببینید تو قسمت به قسمت فارابی شاخصه های عینی ارائه میده، یعنی ما میتونیم روند و روالمون رو به امتحان بگذاریم ببینیم امتحانش رو درست پس داده یا درست پس نداده. حالا به خصوص من نمیدونم شاید یک جلسه یا دو جلسه بحث بذارم رو اون شاخصه های عینی که از جمله اون شاخصه های عینی بحث عدالت و عمران هست که اینو من یک یا دو جلسه بحث بهش اختصاص دادم، انشاءالله بهش میرسیم. ولی همینجا شما الان ببینید چقدر فارابی چندین صفحه این چیزی که من تو دوتا عبارت برای شما گفتم و خلاصه کردم، فارابی تو چندین صفحه خیلی بحث داده و بحث کرده. حالا میگه که ما حاصل این تعلیم و تربیت عمومی در همه بخش‌های مدنی طوعاً و کرهاً به صورت برهانی و اقناع در بر میگیره باید چی بشه؟ یعنی مردم باید چه احساسی بکنن در مدینه؟ در نتیجه این تعلیم و تربیت چه اتفاقی باید در مردم بیفته؟ ببینید در واقع میگه که در مدینه باید دو گونه تعلیم و تأدیب صورت بگیره و ما حاصل هر گونه از این دو تعلیم و تربیت یه روحیات خاص، یک روحیات خاصی است که ما باید در مدینه ببینیم این روحیات خاص رو. یک این که مردم حالتشون نسبت به این امور تعلیماتی و تربیتی و تأدیبی در واقع باید نرم بودن اونها در برابر این تعلیمات و تربیت باشه، نرم بودن اونها، اخلاق خشوع، یعنی در واقع پذیرفته باشند این تعلیمات رو، پذیرفته باشند. به تعبیر فارابی یک نوع توتع و یک نوع انفعال، یک نوع نرم بودن ما ببینیم در جامعه. اما همش که این نیست. ببینید این تعلیم و تربیت یک اموری هم شامل اموری هم میشد که کاملا در جهت خلاف نرم بودن، در جهت اخلاق خشوع بودن. مثل چی؟ مثل اینکه انسان‌ها در مدینه احساس قوت داشته باشند، عزت، عزتمندی احساس بکنند، پابرجایی احساس بکنند، ثبات رو در واقع احساس بکنند، قوت در نفس رو احساس بکنند. اینها نتیجه همون تعلیم و تربیت باید باشه. حالا ببینید عبارات فارابی رو با خوندن این عبارت بحث امروز رو تمام میکنم. در صفحه 33 در تحصیل و سعاده میگه که خب تو این تعالیم در واقع گفتیم تعلیم باید به قول باشه دیگه، نتیجه این تعلیم به قول چی هست؟ میگه و تستعمل فی ذلک الاقاویل التی توطئن لها امر نفسهی والاقاویل الانفعالیه والخلقیه التی تخشع منها نفوس المدنیین. یعنی در واقع اقاویلی باید در این تعلیم و تربیت به کار گرفته بشه. تستعمل فی ذلک الاقاویل، اقاویلی که در واقع توتع داشته باشه، یک نوع پذیرندگی، انفعال داشته باشه. والخلقیت التی تخشع منها نفوس المدنیین و تضل و تلین، تلین و تضعف و در واقع مردم نرم باشند، پذیرا باشند. خب اما و فی الاشیاء المزادت لها الاقاویل انفعالیت و خلقیه تقوا لها نفوسون. اما در یک اموری که کاملا متضاد هست با این نرم خویی و خشوع و پذیرش و پذیرندگی و انفعال و باید در واقع یک تقوا لها نفوسون، در واقع نفوس در واقع قوت، احساس و قوت بکنه، تقوا لها نفوس المدنیین و تعز به و در واقع به واسطه اون اقاویل احساس عزت بکنه، فتقسو که خب از همون قساوت میاد، یعنی در واقع یک سختی، احساس سرسختی استواری داشته باشه، و تخبو، تخبو یعنی در واقع خیمه برافراشتن، خیمه برافراشتن کنایه از ثبات قدم و استواری. فهازهی به عیانه ها یستعملو ها فی الملوک المشاکلین له و المتزادین له و فی الناس و الاعوان الذی یستعملهم و فی الذین یستعملهم المزادون له. ببینید اینجا خیلی جالبه، در واقع حالا اینجا دو حالت داره، یکی میتونه منظور به اصطلاح اون شاهنشاهی باشه که شاه‌های مختلف زیر نظرشه، یا اینکه نه در واقع روابط بین خلفا و پادشاهان وقت رو اینجا داره بررسی میکنه. میگه و فهازهی به عیانه های از تعملو ها فل ملوک، یعنی در واقع اینجا ملوک ها به دو دسته تقسیم میکنه، ملوکی که مشاکل هستن با رئیس اون مدینه، یعنی هم نوا هستن هم فکر هستن، و المزادین الله یا اون ملوکی که یا پادشاهانی که متضاد هست، همخوانی ندارد با اون پادشاه. میگه اون پادشاه اگر پادشاه فضیل به اصطلاح مدینش مدینه فاضله باشه، ریاستش هم ریاست فاضله باشه، باید یک همچین تأثیر و تأثری داشته باشه که در واقع چه مشاکلین رو چه مضادین رو در برابر اون اقاویل خودش، در برابر اون رفتار خودش در واقع نرم بکنه، تابع بکنه. و همچنین فناس و الاعوان الذی یستعملهم و فالذین یستعملهم المضادون له و فالفاضلین و فالمضادین لهم. میگه چه اونایی که در واقع فاضل هستند و همخوان هستند با اون و چه اونایی که متضاد هستند با اون، بعد به گونه ای رفتار بکنه، فانه یستعمل فی ما یخصه اقاویل تخشع منها النفوس و تذل و فی المتضادین اقاویل تعز بها النفوس و تقسو. باز دوباره همون بحث پیش میکشه، هم اون سختی و استواری و قوت و قدرت و هم اون نرمی و خشوع، هر دو رو در واقع ما باید داشته باشیم. این ما حاصل اون تعلیم و تعلمی است که کلن باید جریان داشته باشه، یا به عبارتی تعلیم و تعدیبی که باید به کلی در واقع جریان داشته باشه. خب بقیه بحثا انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.